بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قال شما خان الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. با کمال احترامی که به مؤلفین رجال ما میگذاریم و همه اونها را میستاییم و اینها را مشایخ بزرگ اسلام میدانیم، تمام رجال نویس های قرون گذشته الا یک جمعیت قلیلی رجال آنهاست دارای اشکالاتی. یک، در درجه اول از مطالعه کتاب های رجال قدیمی انسان به نحو مباشری حال راوی را نمی فهمد، راوی را از نزدیک نمی شناسید. فقط نجاشی میگد ضابطون، اما مدرک ضابط بودنش چیست؟ یک تقلیدی است از نجاشی و تقلیدی است از ابو عمرو کشفی. ضابطون، یا فرض کنید بر این که روایات کثیری دارد، تقلیدی است. انسان راوی را از نزدیک و به صورت مباشری نمی‌شناسیم. در حقیقت عیناً تاریخ است که انسان در طبری می‌خونه. تاریخ طبری یک تاریخ نقلی است. انسان تاریخ نقلی بخواند نمی‌تواند تاریخ را درک کنه، مگر اینکه اون تاریخ برگردد از حالت نقلی به حالت تحلیلی در بیاید. شما ملاحظه بفرمایید، رحم الله الماضین من علمائنا، منتهى الآمال تاریخی است، اما تاریخ نقلی است. قبل از آن سپر ناسخ التواریخ تاریخ نقلی است، انسان میخواند و رد میشه، اما به واقعیات، به علل و معالید تاریخ پی نمیبره. این حادثه عللش چی بود؟ این حادثه پیامدش چی بود؟ اما کتاب هایی که در تاریخ به صورت تحلیلی نوشته شده این نقیصه را نداره، هم علل حادثه را دست میده و هم نتایج را معین میکنه. چرا این حادثه رخ داد و بعد از این حادثه چه نتایجی عائد شد؟ جنگ احزاب چرا پیدا شد و پیامدهای این جنگ چی بوده؟ این را تاریخ نقلی به صورت سلسله و زنجیروار نمیگه، در حالی که تاریخ های تحلیلی پایه اش بر اینه. رجال هایی که نوشتن همه اونها رجال های نقلی است و ما باید مقلد نجاشی، مقلد ابو عمرو کشی، یا مقلد شیخ، یا مقلد فرض کنید دیگری باشیم. در این مسئله هازا ضابطون، هازا ثقتون، کثیر الحفظ، کثیر الخطا، تاریخ نقلی است مقلد. اگر ما بتونیم یک راه دیگری را ارائه کنیم، علم الرجال را از حالت تقلیدی درآوریم به حالت اجتهادی و به اصطلاح امروز به حالت تحلیلی، خودمان در شناختن راوی کوشا باشیم، فعالیت کنیم، در شناختن راوی خودمان رنج بکشیم و زحمت بکشیم، از روی بصیرت بشناسیم، مقلد نجاشی نباشیم، به آثار راوی مراجعه کنیم، آثاری که از راوی مونده، اثر هر کسی بهترین گواه بر شخصیت خود انسانی. این هم یک راه. اول من ابتکر هازت طریق مرحوم شیخ محمد اردبیلی است، مؤلف جامع الرواد. بعد از ایشان یک عالم بزرگوار تفریشی است که رجال او خطی است در مکتبه آیت الله مرعشی است. مرد سوم که به صورت خیلی روشن‌تر و علمی‌تر و امروزی‌تر این کار را انجام داده، خود راوی را و آثار راوی را مطالعه کرده و قضاوت کرده، مرحوم بروکردی است. بعد از ایشان هم شخصیت چهارمی که بعدن عرض میکنیم زحمات ایشان را هم تقدیر میکنیم. در این رجالی که این بزرگوارها اخیراً ابتکار اون را به دست گرفتن، یک رشته منافعی هست. این منافع را یک یک به دست میاریم. یک، در درجه اول همینطوری که عرض کردم دیگه، رجال از حالت تقلیدی در میاد، رنگ اجتهاد به خود میگیرد. همینطوری که تاریخ حالت نقلی خود را از دست میده، حالت اجتهادی به خود میگیره. در شناخت راوی میشویم مجتهد. مقلد نجاشی و ابو عمر نخواهیم بود. یک. دو، غالبا در کتاب‌های حدیثی ما بر اثر اینکه علم الحدیث منقطع شد، یک رشته خلل‌ها و آسیب‌هایی هم در سند و هم در متن رخ داده. علم الحدیث در میان ما منقطع شده. اگر علم النحو، علم الصرف، منطق، فلسفه به صورت رسمی تدریس میشه، علم الحدیث در میان ما از زمانهای دیرین قطع شده. شاید از زبان علامه به این طرف علم الحدیث دیگه در مراکز شیعه کمی. علم الحدیث این از استادی کتاب کافی را بنشیند، خود کتاب کافی را بر شاگرد تدریس کند، سند را دقیقاً تشریح کند و متن را تشریح کند، و این کافی را که برای ما تدریس میکنه خودش از استادش متنن و سندن شنیده باشه. او هم از استادش متنن و سندن شنیده باشه تا برسد به کلی. اگر چنین علم الحدیث پیشنا از نظر رشته ادامه داشت، دیگه نسخه بدلها و استرابهای سند و مت کم میشود. چرا؟ زیرا کافی که الان میخواهیم مراجعه کنیم پیش استادی خوندیم، اون هم پیش استادی نسخه ها تطبیق شده، متنها تطبیق شده تا کلی. اما چون علم الحدیث از زمان علامه به این طرف، البته دقیقا هم نمیتونم بگم علامه قطع شده، و ما تمام احادیث را به شکل وجاده نقل میکنیم. وجاده، وجده، یجدو، وجادتن میبینیم و نقل میکنیم. کتاب کافی را باز میکنیم، وجاده، یا به صورت اجازه نقل میکنیم. شیخ روایت میگه من اجازه میدم کتاب کافی را نقل کن، اما کتاب کافی را پیش شیخ نخونده این که اون شیخ اسناد و متون را برای ما اصلاح کنه، اون هم پیش شیخی بخوند که برای او اصلاح شده باشه. سینه به سینه برسد به کافی. چون چنین چیزی قطع شده در کتب احادیث ما، استراب سند و استراب متن ها خیلی دیگر جاها بین این راوی و اون راوی یک راوی افتاده، و ما خیال میکنیم مسنده، و حال اینکه در واقع مسند نیست، برکت جاها مرسنده. و این استراب از ناحیه انقطاع علم الحدیث پیش آمده. حالا آیا باری دیگر می شود علم الحدیث را احیا کرد با اون شکلی که در میان قدما بود یا نمی شود؟ یه مسئله دیگری البته اگر احیا بشه بهتره که انسان با متون احادیث و اسناد آشنا بشید. شما اگر در غیر ایام حج مشرف بشوید مدینه منوره یا مکه معظمه یا ازهر، در آنجا هنوزم علم الحدیث به این شکل هست. استاد در مسجد الحرام می نشیند صحیح بخاری را متنن و شرحن تدریس میکنید، قهرن دیگه سینه به سینه گرفته تا برسد به عرض کنم محمد بخاری مؤلف صحیح، قهرن استراب سند و استراب مد کمتر خواهد بود. اما در میان ما به خاطر انقطاع استراب در سند و متن هست، خصوصا در سند قسمتی از روایات در نظر ما مسند و حال این که راوی در اصلا افتده. این را اگر ما بخواهیم پیدا کنیم، راهش همین راه اخیری است که این بزرگوارها پیدا کرده اند. مرحوم اردبیلی در جامع الروات، بعدن مرحوم سید محمد شفیع تفریشی در کتاب طبقات، بعدن مرحوم آیت الله دروجردی، اخیرن هم آیت الله خویی در کتاب معجم رجال الحدیث. این چهار شخصیت این راه را که پیمودن این مشکل را برای ما حل کردن. کدوم مشکل؟ دیگه ما استراب سند را نخواهیم داد. چرا؟ چون هر راوی الان میگم در کنارش هم تلامیز هست هم مشایخ. نه تنها تلامیز و مشایخ هست، طبقات شده، روات طبقه بندی شده. این طبقه هست، این طبقه. اگر ببینیم طبقه پنجم از طبقه سوم نقل می کند، خواهیم فهمید که در این اسنا چی آقا یک راوی افتاد. اگر رجال ما طبقه بندی بشه به همون شکلی که مرحوم بروجردی تا 36 طبقه آورده، از طریق طبقات اضطراب سند آنن حل میشید. انسان میبیند یک نفر از محمد ابن ابی عمر نقل میکنه، به حال اینکه محمد ابن ابی عمر یک طبقه است، این راوی دو طبقه، یک طبقه بعده. قهرن میفهمد حاضر سند و سندان مرسل لا مسند. سه قاعده سومی که از این تحقیق و این روش استفاده می کنیم، اولی چه شد؟ در رجال اجتهاد داریم نه تقلید. دوم، استراب سند از طریق طبقه بندی و روات حد میشه. اشکال سومی که هست مشترکات حل میشه. دارد ان ابن یزید، ابن یزید فکر فراوان، ان احمد ابن محمد فراوان، و غالبا ما گرفتار این مشترکاتی احمد ابن محمد فراوان، محمد ابن یحیا فراوان. اگر ما این رجال را به همین شکلی که میگم آقای بروجردی چه کرده به همین شکل دراریم، تلامیز و اساتید در ستون بندی ها در جدول های خاصی نوشته شده، بهرن می فهمیم که این احمد ابن محمد کدوم احمد ابن محمد است که ابن ابی عمر از او نقل می کنه یا او از ابن ابی عمر نقل می کنه. این ترتیب اخیر یترتب علیه فواید ثلاث. یک، کون الرجال رجالاً اجتهادیان، لا رجالن تحقیق، لا رجالن تقلیدیان. دو، اسقاطی که در سند، استرابی که در سند راوی افتاده روشن میشه، مسانید از مراسیل شناخته میشه. سه، مشترکاتی که در میان روات هست، احمدها و محمدهای فراوان از طریق طبقه بندی و تعیین روات و اسانید و تلامیذ و اساتید روشن میشود، چون معلوم است که احمد ابن محمدی که از ابن ابی عمر نقل میکنه کدام احمد ابن محمده؟ اون احمد ابن محمدی که از فرض کنید محمد ابن یحیی نقل میکنه شخص دیگره، قهرم در مشترکات گیر نمیکنه. این فوائد ثلاثه است که از کتاب طبقات به دست میده. مرحوم آقای بروجردی کار خودش را در بروجرد شروع کرد، نه اطلاع از کتاب مرحوم اردبیلی داشت، او اولین کسی است که این راه را شکافته، و نه از کتاب مرحوم سید محمد شفیع تفریشی متوفای 1281، 120 سال قبل، 28 سال قبل فوت کرده، از اون آگاه نبود. چون یک آدم روشن و آدم خیلی محققی بود، آدم با حوصله، ایشون کارش را از اینجا شروع کرد. یک، اول یک کاری کرد شبیه کار مسانید عامه، برای اینکه کار عامه را، کار آقای بروجردی را روشن کنه، تفاوت صحاح را با مسانید عرض میکنه. اینی که عرض میکنم مقدمه روشن شدن کار مرحوم آقای بروجردی است. عامه در احادیث دو نوع کتاب دارن، گاه میگن صحیح البخاری، گاهی میگن مسند احمد. صحیح مسلم، مسند طیالسی. صحیح ابن ماجه، مسند دارمی. یه مش کتاب ها را میگن صحاح، یه مش کتاب ها را میگن مسانید و مسند. صحیح کدام است؟ مسند کدام است؟ اگر روایات احادیث طبق ابواب تنظیم بشه با اون چه میگن؟ صحیح بخاری اول کتاب العلم دارد، یا کتاب الایمان، روایات ایمان را آورده، کتاب های روایات علم را آورده، خواه ان ابی ذر، خواه ان المقداد، خواه ان ابی هریره، خواه ان علی، خواه از خلفا. روایات بر طبق اشخاص نیست، بر طبق بگو ابواب. باب طهاره، طهارت الماء، روایات ما را آورده. باب القضاء، روایات قضا را آورده. روایات بر طبق ابواب آورده، اشخاص مطرح نیست. اینه میگن کتاب صحیح. البته صحیح هم پیش اونها معنا دارد، هر کسی برای صحیح شرایطی قائله، بخاری برای صحیح شرایطی قائله، مسلم برای صحیح شرایطی قائله، اون خودش در جای خودش هست. اما اگر آمدیم نه، روایات نبوی به شکل ابواب جمع نشه، به شکل اشخاص جمع بشه. مسند علی ابن ابی طالب، اون تمام روایاتی که از علی این مؤلف پیدا کرده یه جا آورده، تمام روایات علی رو یه جا آورده، که مدار ابواب نیست، مدار اشخاص. روایات علی سواء کان فی الطهاره او فی الصلاه او فی القضاء همینطور رو آورده. فکرم مقید به نظم نیست، فقط مقید به این است که روایات یک شخص در اینجا جمع میشه. مسند و ابی بکر، تمام روایاتی که ابی بکر نقل کرده یه جا آورده. ابی بکر ظاهرن 43 روایت در اسلام از اون نقل شده. توجه کردی آقا ان علی ظاهرن 500 روایت نقل کرده. فرض کنید مسند عایشه روایاتی که از عایشه نقل که همه روایات عایشه در یک جا هست، اولی را میگن صحاح، دومی را میگن مسند، ولذا اون سیوطی میگه تمام صحیح کل بخاری جامعا ولا مسند یلفا که مسند احمدی. صحیح بخاری از نظر صحیح در درجه اولاست، در مسانیدم مسند احمد در درجه اولاست. مرحوم آقای بروجردی در باره روات کار مسانید را کرد، اما نه مسانید به شکل عامه، مثلا روایات محمد ابن حسن ابن سماعه را یک جا جمع کنه، روایات جمع کنه، بلکه مشایخ و تلامیز محمد ابن حسن ابن سماعه را در یک جدول جمع کنه، از اول کتاب طهارت تلامیز تا آخر حدود در جدول این کلامی، اون هم مشاهد. در حقیقت محمد ابن الحسن نقش مسند را پیدا کرد، غایت ما فی الباب به جای این که متن روایات محمد ابن حسن ابن سماعه را جمع کنه چه کرده؟ مشایخش را آورده، تلامیزش را آورده. انسان که نگاه میکند عرض کنم میبیند در باب طهارت محمد ابن حسن ابن سماعه چقدر روایت داره، مشایخ تلامیز، در صلات چقدر روایت داره، باب و شماره حدیث هم معین، این مشایخ این تلامیز. بعدن باب صوم، باب زکات، ابواب دیگر تا آخری عرض کنم خدمت که بره کتاب دیگر، انسان آینوار این مشیخه را که مطالعه می کند، این تجرید الاسانید شد اسمش گذاشته، تجرید الاسانید که مطالعه می کنه می بیند جناب محمد ابن حسن ابن سماعه از اول طهارت تا آخر کتاب تعداد روایات یک، تعداد مشایخ دو، تعداد تلامیز سه. خیلی چیزی فهمد، اولا این آدم پیش بزرگان درس خونده یا پیش افراد عادی حدیث عرض کرده مشایخ تلامیز؟ آیا این آدم کارش روایت گویی و محدث بود؟ از تلامیز میفهمه؟ موقع یکی دو تا تلمیز داره، یه موقع نه، در طول تاریخ خیلی تلامیز داره. ضمناً مسئله برای ما حل می شود، خود مسئله، مسئله مشترکات حل می شه، مشایخ و تلامیز که شناخته شد دیگه، همه جا احمد ابن محمد نیست، بعضی از جاها احمد ابن محمد ابن عمران آمد، انسان می فهمد که شیخش یا تلمیزش با احمد ابن محمد ابن عمران، اگر در حدیث دیدیم احمد ابن محمد بفهمیم احمد ابن محمد ابن عمران یا تلمیز جناب نبی سماعه هست و یا استاد. من هم آقای بروجردی این کار اسمش گذاشته تجرید الاسانی، کافی را از اول تا آخر به این شکل مطالعه کرد. بعدن من لا یهجر دارم، بعدن تحذیب بین را، یعنی تحذیب استفسار، بعدن نمیدونم به کتاب های دیگر صدوق هم ایشون رسید یا نرسید، خصال و کتاب های دیگر صدوق دارای اسانی دید، ولی کتب اربعه را یقین دارم که درس کرارت اینها را میفرمود به نام تجرید داره اسانی، البته از روی وسائل، از روی خود کتاب های مادر، و در کتاب های مادر به این چاپی ها اکتفا نمی کرد، کوشش می کرد نسخه های مصحح مقرب بر علماء پیشین، حتی یه تکه از تحذیب شیخ طوسی به خط خود شیخ طوسی تفتیش مطلوب علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود که خط شیخ طوسی است، قطعه از تهذیب. ایشون این را شنید و از ایشون درخواست کرد که از اون هم چه کنه وحدت. از این کتاب فقط توانست یک چهره ای ترسیم کند از محمد ابن حسن ابن سماعه شیخن و تلمیزه. در کنار این کتاب یک کتابی دیگرم درست شد. بعضی ها هنگام نوشتن یک کتاب مواد سه کتاب را فراهم میکنن. محقق اینه دیگه، وقتی بهار را مطالعه میکنه، کنز الاموال مطالعه میکنه، موضوعات دیگر هم که میبینه حدیثش را یادداشت میکنه، در پوشه معین میگذره. نمیگه حالا به دردم نمیخوره، روزی به دردش میخوره. ایشان در این قسمت یک کتاب دیگر هم نوشت به نام طبقات الرجال. رجال را طبقه بندی کرد، شیخان و تلمیذان. صحابه پیغمبر طبقه اول بود، تابعین طبقه دوم بود، تا عصر خودش طبقه 36 خود را جزء طبقه 36 آورده بود. رجال را طبقه بندی کرد. در اون طبقه بندی اون مشکل دوم هم حل میشه. مشکل دوم کدوم؟ سقط در اسناد، استراب در اسناد. میفهمیم که هر سقط شخص اولا. مسئله سوم که همان مسئله تمییز المشترکات، اون از مسئله تجرید الاسانید معلوم میشود. انسان میفهمد بر این که آیا این عرض کنم خدمتون که مشترکات چیه. و اما استراب در سند، اون از طبقات معلوم که در طبقه بندی استاد و شاگرد معلومه. انسان میفهمد که هل ها هناسختان او لیسه ها هناسختان. ما دوتا درد داشتیم. یک درد ما این بود که آیا این حدیثی که به ظاهر مسنده ممکنه در واقع مرسل باشه، یه نفر افتاده باشه، چی میدونی؟ دو، این احمد ابن محمد مشترک کیه؟ ایشون هر دو درد را برای ما دوا کرده. اما درد اول که آیا افتادگی دارد یا نه، این از طبقات شاگرد و استاد طبقه بندی شده. انسان میفهمد که آیا افتادگی داره یا نه. اگر فرض کنید آدمی که در قرن سومه از شخصی نقل کند که در قرن اول زندگی کرده، همه میفهمیم که این سقط داره. راوی ها اگر از نظر زمان بندی روشن شد، میفهمیم که این سقط. و اما مشکل دوم که تمییز مشترکات، اون هم از همون مسئله به اصطلاح تجرید الاسانید معلوم میشید. چون احمد ابن محمد ها گاهی مقید ذکر میشه، جدش لقبش گفته میشه، انسان میفهمد که این راوی از ابن ابی عمید یا محمد ابن حسن ابن سماعه کدوم احمد ابن محمده. در مواقعی که این زیلی نیست، میفهمد که این همان مزید. این زحمات میکشید در دو کتاب برای ما افتاد شد. یکی تجرید الاسانید، دومی از اولی متولد میشه کتاب طبقات. و اگر این کتاب به اون شکلی که نوشته شده، چون این کتاب در زمان آقا به خط حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای شیخ حسن نوری دامت برکاته به خط زیبای ایشون نوشته، یعنی زیر نظر آقا ایشان این کتاب را استنساخ کرد. یه انسان مطمئن است که یک فرد اهل علم زیر نظر خود آقای بزرگی هر دو کتاب نوشته شده به ایشون دیده. این اگر به همین شکل افسد بشه، حروفی چاپ نشه، چون اگر حروفی چاپ بشه سقط و افتادگی پیدا بشه، به همین شکل چاپ بشه، در اختیار فضلا قرار بگیره. خود این راه مسلماً یک تکمیلاتی میخواد در حوزه الحمدلله جوانهای سرخان و آماده تحقیر که دنبال کارن، فقط راه روش میخوان، راه روش در اختیار میشود، این کار را فکرتر کرد، تکمیر کرد و رجال شیعه را به صورت یک رجال زمان بندی و جمع و شناخته شده، ثقه و از غیر ثقه، مشترک از غیر مشترک، مرسل از مسند، آینوار شناخت و کار مستنبط خیلی خیلی کم میشین. خدا مستنبط میخواد شب مطالعه کنه، سند ببینه کمرش خورد میشه تا این ده تن سند را ببینه، از نظر سختی غیر سختی این خودش خیلی ببینن، بعد می شود این کار را کامپیوتری هم کرد، که اگر این کار به صورت کامپیوتری در بیاد دیگه خیلی خیلی منقح تر می شود. خودش یک راه صنعتی خاصی است که امروز جهان در معارف خود از اون خیلی کمک می گیرن، در لغات قرآن، در مشتقات قرآن، در احادیث عامه الان کمک می گیرن. ما هم اگر تکمیل کنیم و غذا کنیم برای کامپیوتر، آخه این باید تکمیل بشه، به صورت غذا به این ماشین داده بشه، دیگه انسان خیلی خیلی کاراش آسان میشه و به تحقیقات بیشتر میرسه. بقیت ها هنا نکته اون این است که مرحوم آقای بروکردی در کنار این کارهای کاره سومی هم انجام داد، اون این است که پایه ضبط راوی را به دست آورد. چطور؟ چون تمام روایات یک راوی را از اول تا آخر مطالعه میکنه، بعد این روایاتی که این راوی نقل میکنه مقایسه میکند با روایتی که راوی دیگر نقل کرد، گاهی یک دونه روایت را دو راوی نقل کرده، ایشان متن این روایت را که این راوی نقل کرده و همون روایت را راوی دیگر نقل کرده مقایسه میکنه، از مقایسه میفهمد که کدوم ضابطه کدوم ضابط. دیگه آقای نجاشی میگد ضابطان برای ما تقلید نمیشه، برای ما رنگ اجتهاد پیدا یا روایات این راوی را با روایات شخص دیگر و رو در موضوع دیگر مقایسه کنه، انسان میفهمد که این ضابط از ضابط نیست، این چند مرده حلاجه است در این مسئله، این تا مقایسه نشه معلومه نمیشه. ایشان علاوه بر این که اون دو درد ما را درمون کرد، هم تمییز المشترکات یک و هم رفع الاضطراب فل اسناد، پایه ضابط بودن را در مقایسه یک روایت از دو راوی یا دو روایت از دو راوی به دست آورد. الان شما حساب کنید درباره سهل بن زیاد آدمی، حرف زیاده، بله حضرت امام در درسشون یک راهی داشت، ما میگفتیم آقا سهل بن زیاد ضعیف و
ایشون میگفت اندیس قطعون از کجا؟ میفرمود اتقان روایت، روایات سهل ابن زیاد و در کافی اگر کسی مطالعه کنه هم اتقان المضمون داره و هم اتقان المتن داره، هم مضمونش متقن هم عبارتش متقن. معلومش این آدم بازیگر نبود. اگر این آدم بازیگر بود، کذاب بود، مزاب بود، یا لااقل قلیل الحافظه و قلیل الضبط بوده، آدم غیر معتنی به حدیث بوده، نمیتواند این همه روایاتی که متقن است من حیث المضمون اولا و من حیث العرف کنم عبارت سال. ایشان یه مقدار از مشکلات روایت را از این راه حل میکرد. اتقان روایت یک فرد را من حیث المضمون و من حیث المتن نشانه این میدانست که این مرد مرد حدیث است، بازیگر نبوده، آدم شلوغ کنی نبوده، آدمی بوده که عمری را در علم حدیث به کار برده. البته ایشان این راه را به صورت قضیه جزئیه گاهی میگفت. من یادم میاد در سهل ابن زیاد آدمی ایشان از این راه اصلاح میکرد، ولذا میگن الامر فی سهلین سهلون. سهل ابن زیاد کارش چی؟ آقا سهلون، این عمدش همینه. اگر روایت سهل ابن زیاد کنار بره، قسمت اعظم روایات کافی باید چی؟ آقا کنار بره. و حال این که عقل اجازه نمیدهد یک چنین روایات متقن من حیث المتن و المضمون کنار. این کار را ایشان به صورت قضیه جزئیه طی میکرد. برای مرحوم آقای بروکردی چون فن او بود و در این کار متخصص بود و حدیث شناس و رجال شناس و درایه شناس اصل خودش بود، این قضیه را به صورت قضیه کلیه پیش روی کرد. تمام روایات عرض کنم که کتب اربعه را مضمون حدیثش را با همون مضمونی که دیگران نقل کرده مقایسه کرده، ضبطش را از نظر مضمون و اتقانش از نظر عبارت به دست آورده، این خودش کمک به وثاقت راوی میکند که راوی یک آدم چی؟ آقا ثقه‌ای بود. البته امروز ما اعتراضاتی به روایات ابو هریره داریم. ابو هریره که 5000 خورده ای روایت در صحاح و مسانید داره، ما خیلی اعتراض داریم. مرحوم شرف الدین کتابی دارد ابو هریره، همچین تحلیل کرده روایات این مرد را. یک شیخ مصری هم بله کتابی دارد، شیخ المضیره. مضیره یک حلوایی بوده که این آقا خیلی به اون اردشیره مثل که علاقه داشته، میگه شیخ المضیره به ابو هریره. میگه ابو رجی کتابی دارد، ابو هریره شیخ المضیره. البته اینا اشکالاتی بر ابو هریره از نظر روایات دارن تحقیقی. الان جامعه حدیث عامه دست و پا افتاده که این دو کتاب را نقادی کنه. این دو کتاب خیلی کتاب زرده عجیب، 5000 حدیث در صحاح و مسانی پوچ بشه. الان که استادان حدیثی که در تونس و در الجزائر و در مراکش هستن و خیلی اونجاها به حدیث علاقه زیاده، علم الحدیث خیلی در اونجاها ارزش داره، و دست پا افتادن که این دوتا کتاب را نقد کنن. یکی از طرقی که میخوان نقادی کنن اینه، روایات ابو هریره را میگردن مضمونش را در میان روایات دیگر هم پیدا کنن، ببینن اون چرا که ابو هریره نقد میکنه متفرد نیست. این را ابو سعید خدری هم نقل کرده، این را فرض کنید مقداد هم نقل کرده، پس ابو هریره لیسا به کذاب. این اگر این کذاب بود نباید این احادیث مشترک بشه. حالا هم چه مقدار در این راه موفقیت دارن هنوز نتیجه کارشون را ما در خارج ندیدیم قضاوت کنیم که چه مقدار موفق شدن. بله خود این یک راه است. ما اگر بخواهیم در باره یک راهی نظر بدیم، تا تمام روایات را جمع میکنیم، مطالعه میکنیم. اگر این متفرد است در نقل یک روایات، هیچ کس این روایات را نقل نکرده، این نقطه چیگه ضعف میکنه. و اگر مضمون این در روایات دیگران هم هست، این نقطه قوت دیگران هم نقل کرده. و اگر دیدیم این هم نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، هازا متقن و این وزینتر، این نشانه بالا بودن نمره و درجه است که این آدم در حدیث برای خود یک درجه ممتاز، نمره بالا بودن. دیگه فدا نهبا فدا انک نهبا سی حفی حجراتهی ولیکن حدیثن ما حدیث و رواهل. این یک بابی است در رجال و در حدیث، ماده خام در شیعه مونده و کاری تا حال انجام نگرفته. کارهایی که ما تا کنون در حدیث انجام دادیم، کارهای مقدماتی، فهرست نویسی، کار مقدماتی است بر بهار یا بر کتب اربعه، کاری است، اما کار جذوری و ریشه‌ای و عمقی است. عمق همین است که مرحوم آقای بروجردی رفته و خیلی مشکلات رو حل کرده، که اگر این نمونه کار باشه و یک رشته در حوزه به نام علم الحدیث باشه، که علم الحدیث به مقدار سایر علوم مورد اعتنا قرار بگیره، کم کم اون رشته های گسسته که از دست ما رفته، اون رشته های گسسته به دست ما بیاد، دیگه ما هم روایاتمون محذب میشه، روایاتمون تحقیقی بیشتری میشه، روایات ما شناخته میشه، شخصیت ها شناخته میشه و تاریخ علم الحدیث روشن میشه. آن تاریخ علم الحدیث برای کملین قوم روشنه، اما همه که نمیتونن کملین در حدیث بشن. اگر علم الحدیث رشته بشه و این کتاب چاپ بشه و دیگران هم این کار رو تحقیق کنن، آفاقی از ابهام ها که در حدیثه روشن میشه. البته الان حملات بر احادیث ها همیشه هم بوده، این کیانی که از اهل بیت به دست ما رسیده است، این یک ارزشیست در دست ما هست، ولی خب ما اگر بتونیم ابهام ها را رفع کنیم، دیگه این مشکلاتی که برای ما درست کردن مشکلات رفع میشه. بحث ما درباره راه و روش تمام. یه بحث دیگری داریم، از یه نمونه از کار آقای بروجردی من نوشتم، چاپ میکنه میده، نمونهش نوشتم که چگونه ایشون کار میکرد، این صفحه نوشتم، چطور بندی کردم که نمونه باشه، که خیلی مبهم نباشه. یه بحث دیگری داریم در معجم رجال الحدیث، دیگه بحث ما یعنی شناختن ابزار شناسی دیگه تمامه. وارد هفتگی دیگر وارد بحث جدید میشویم، التوثیقات الخاصه، پشترش و التوثیقات العامه. توثیقات خاصه بحثی خیلی نداره، عمده توثیقات عامه است که از اصحاب الرجال، ببخشید اصحاب الاجماع، بحث را شروع خواهیم کرد انشاءالله.